ساعت 7 صبح سه‌شنبه است. من آذرفرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. زن جوانی که در میدان انقلاب روسری از سر برداشته بود بازداشت شد. شرکت هیوندا قرارداد بیش از 500 میلیون دلاری خود را با ایران لغو کرد. سازمان بهداشت جهانی میگوید بیش از 90% کودکان در جهان هر روز هوای سمی تنفس میکنند. نیروی انتظامی زن جوانی را که روز دوشنبه در میدان انقلاب تهران روسری از سر برداشته و در هوا تکان میداد بازداشت کرد. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه یک زن جوان وسط نماد گنبدی شکل میدان انقلاب ایستاده بود و روسری خود را همراه با تعدادی بادکنک رنگی تکان میداد. برخی از حاضران هم با سر دادن فریاد این زن را تشویق می‌کردند. تصاویر ویدئویی نشان می‌دهد دقایقی بعد یک مأمور نیروی انتظامی از این زن می‌خواهد که پایین بیاید و همراه او به کلانتری برود. درباره هویت این زن و وضعیت وی پس از بازداشت گزارشی منتشر نشده. رادیو فردا نمی‌تواند به طور مستقل زمان این اتفاق را تایید کند. اعتراض علنی به حجاب اجباری از دی ماه سال گذشته در ایران آغاز شد و بر اساس گزارش‌ها تاکنون 40 زن در این زمینه بازداشت شده و برخی به زندان محکوم شدند. شرکت مهندسی و ساخت هیوندای کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد که یک قرارداد ارزش بیش از 520 میلیون دلار را که برای ساخت مجتمع پتروشیمی با ایران بسته بود لغو کرد. به گزارش رویترز، شرکت کره‌ای دلیل این امر را ناتوانی طرف ایرانی در تامین هزینه‌های پروژه پتروشیمی در پی تحریم‌های آمریکا دانست. تامین مالی پروژه پیش شرط این قرارداد بود. اما طرف ایرانی قادر به انجام تعهدات مالی خود به دلیل تحریم‌های آمریکا نیست. این گزارش اشاره‌ای به نام پروژه نکرده است، اما اسفند ماه سال 95 خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت گزارش داد که این شرکت کره‌ای قراردادی به مبلغ 3 میلیارد یورو برای توسعه فاز دوم پتروپالایش کنگان با شرکت سرمایه‌گذاری اهداف ایران امضا کرد. گروه هیوندای زیرمجموعه‌های مختلفی دارد که در خودروسازی، پتروشیمی، نفت، ساخت و ساز، برق و غیره فعال است. شرکت خودروسازی هیوندای نیز پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که فعالیت‌های خود را در ایران متوقف می‌کند. سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه در آستانه نشستی بر سر آلودگی هوا که قرار است امروز برگزار شود اعلام کرد آلودگی هوا سالانه جان 7 میلیون تن از جمله 600 هزار کودک را می‌گیرد. به گزارش رویترز این سازمان می‌گوید بیشتر افرادی که جان خود را بر اثر آلودگی هوا از دست می‌دهند ساکن کشورهای فقیر در آسیا و آفریقا هستند. همچنین به گفته سازمان بهداشت جهانی از هر 10 تن از ساکنان کره زمین 9 تن از آنها هوای سمی تنفس می‌کنند. More than 7 million deaths, premature deaths are occurring every year. به گزارش سازمان بهداشت جهانی 93% از کودکان زیر 15 سال در جهان که شمار آنها به 1 میلیارد و 800 میلیون تر میرسد در معرض هوای سمی قرار دارند. بر اساس این گزارش هوای سمی به هوش کودکان آسیب میزند، موجب بروز عفونت‌های حاد تنفسی میشود و صدها هزار کودک را در معرض خطر مرگ قرار میدهد. به گفته مدیر سلامت عمومی و محیط زیست سازمان بهداشت جهانی، بیماری قلبی، سکته و سرطان ریه نیز میتواند بر اثر آلودگی هوا باشد. به پایین این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر. در صبحانه با خبر امروز
سازوکارهایی که اتحادیه اروپا در نظر داشته،
وزیر امور خارجه ایران میگوید اتحادیه اروپا سازوکار مالی در راستای ادامه فعالیت‌های تجاری با ایران را در چند روز آینده عملیاتی می‌کند. سازوکار ویژه اروپا برای عملیاتی شدن با چه موانعی روبروست؟
خروجی شیراز، هجوم مردم به طرف پاسارگاد.
خبران شبکه‌های اجتماعی از مراسم هفتم آبان روز جهانی کوروش می‌گویند. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت اتحادیه اروپا سازوکار مالی در راستای ادامه فعالیت‌های تجاری با ایران را در چند روز آینده عملیاتی می‌کند. این در حالی است که شماری از چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر لزوم شدت هرچه بیشتر فشار تحریم‌ها از جمله قطع دسترسی ایران به شبکه بین‌المللی پیام‌رسانی بانکی موسوم به سویفت تاکید کردند. کیان منوی گزارش می‌دهد.
سازوکارهایی که اتحادیه اروپا در نظر داشته در همین چند روز عملیاتی خواهد شد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با اشاره به موضوع عملی شدن سازوکارهای اتحادیه اروپا این احتمال را داد که استفاده ایران از این سازوکار ممکن است کمی طول بکشد.
ممکنه تا زمانی که بشه از این سازوکارها استفاده کرد مقدار دیگری طول بکشه به خاطر فشارهای آمریکا.
از سوی دیگر روز یکشنبه شماری از بزرگترین حامیان دونالد ترامپ از جمله برخی قانونگذاران محافظه‌کار و مشاوران مختلف در کنگره آمریکا در مورد آنچه کافی نبودن حجم تحریم‌ها خواندند ابراز نگرانی کردند. آنها گفتند بیم از آن دارند که رئیس جمهور آمریکا بر سر قول خود که اعمال فشار حداکثر بر جمهوری اسلامی بوده پایبند نماند. و در این خصوص از جمله بر احتمال ادامه دسترسی ایران به شبکه بین‌المللی پیام‌رسانی بانکی موسوم به سویفت اشاره کردند. نگرانی که حتی باعث شده که تمرکز خود را بر روی طرحی بگذارند که تد کروز سناتور جمهوری خواه از تگزاس در دست تهیه دارد. بنابراین طرح در صورتی که سویفت دسترسی ایران را به سیستم خود قطع نکند دولت آمریکا ملزم خواهد شد تحریم‌هایی را علیه اعضای سویفت از جمله برخی بانک‌های آمریکایی اعمال کند. اکنون در آستانه اجرای سازوکار ویژه اروپایی دو منبع در اتحادیه اروپا گفتند اگرچه کشورهای اروپایی سربسته تلاش کردند که کار استقرار یک سازوکار ویژه به گفته آنها نمادین برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به ایران را پیش ببرند اما نه میزبانی برای مستقر کردن این دفتر پیدا شده و نه ساختار قانونی و مدیریتی آن هنوز مشخص است. منبع دیگر که همینطور نامی از آن برده نشده میگوید این موضوع در هیچ یک از جلسات کاری شورای اروپا مطرح نشده است. این منبع اروپایی افزوده است که به نظر او سرویس اقدام خارجی اروپایی متقاعد شده که هیچ توافق نظری در این زمینه میان 28 عضو اتحادیه اروپا به دست نخواهد آمد و باید به شکلی متفاوت برای این موضوع راه حل پیدا کرد. کیان معنوی، رادیو فردا.
برای واکاوی این موضوع فریدون خاوند کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای خاوند، در ابتدا به مکانیسم های این سازوکار ویژه پردازیم و اینکه چه راه حل هایی رو برای کمک به ایران پیشنهاد میکنید.
این سازوکار 24 سپتامبر گذشته پیشنهاد شده و عمدتا دستپخت انگلستان و فرانسه و آلمان هست برای نجات برجام منهای آمریکا. نقش اصلی سازوکار ویژه اگر تحقق پیدا بکنه البته مقابله با پیامدهای بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران است، به خصوص اعمال مجازات‌های سنگین از طرف واشنگتن علیه اون دسته از شرکت‌های غیر آمریکایی که در داد و ستد با جمهوری اسلامی مکانیزم نقل و انتقال‌های مالی بین‌المللی رو به کار بگیرند و یا از دلار استفاده بکنند. هدف این است که شرکت‌های اروپایی بتونند بدون استفاده از کانال‌های عادی تراکنش‌های مالی بین‌المللی با جمهوری اسلامی به داد و ستد بپردازند تا در معرض مجازات‌های اقتصادی آمریکا قرار نگیرند. سازوکار ویژه بر مبنای یک مبادله تهاتوری، یعنی کالا در برابر کالا، تکیه داره و به یک اتاق پایاپای بی‌شباهت نیست. صحبت بر سر یک نهاد حقوقی مالی هست که وظیفه تسویه حساب‌های مربوط به معاملات پایاپای رو انجام میده. به عنوان مثال شرکت الف در آلمان به ایران کالا صادر میکنه و ایران مقدار نفتی رو که معادل بهای این کالاست به پالایشگاه ب در هلند تحویل میده. این پالایشگاه پول نفت وارد شده از ایران رو به شرکت B منتقل میکنه. یک اتاق پایاپای نقش واسطه رو بازی میکنه بین هلندی ها و اسپانیایی ها.
با این تفاصیل چه مشکل عمده‌ای در راه اجرایی شدن و پیاده کردن این سازوکار ویژه وجود داره؟
مشکل بزرگ این هست که اتاق مبادلات که نقش واسطه رو بر عهده داره و در واقع یک نهاد اساسی است در راه تحقق سازوکار ویژه، باید در جایی مستقر بشه، به اصطلاح یک مقر داشته باشه. از قرار معلوم هیچ کشوری در اتحادیه اروپا تمایل نداره میزبان این نهاد باشه، چون که میترسه با مجازات آمریکا روبرو بشه.
اگر یکی از این کشورها بپذیره که مقر این نهاد بشه، فکر میکنید که کی اجرایی بشه این سازوکار ویژه؟
پیشتر وعده داده شده بود این مکانیزم پیش از آغاز موج دوم تحریم ها، یعنی 14 آبان ماه به راه بیفته. از قرار معلوم در به راه افتادن این مکانیزم تأخیرهایی پیش آمده و گفته میشه که پیش از ژانویه 2019 عملیاتی نخواهد شد. خب این یک مقداری دیر هست برای ایران که بتونه از این مکانیزم استفاده کنه، ولی به احتمال قریب به یقین تلاش اتحادیه اروپا بیشتر جنبه سیاسی داره و هدف این اتحادیه این هست که به دولت حسن روحانی اجازه بده در مقابل دشمنان و رقیبانش در داخل کشور بگوید که ایران میتواند به هر حال بر کمک‌های اتحادیه اروپا حساب بکنه.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر.
14 آبان ماه دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران کلید خواهد خورد. این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا ایران را به تحریم‌های بیشتر نیز تهدید کرده. در گفتگو با فریدون خاوند، اقتصاددان، به سازوکار ویژه اتحادیه اروپا پرداختیم که قراره به ایران کمک کنه از راه دور زدن تحریم‌های آمریکا به بازرگانی خارجی خود ادامه بده. اما در این زمان همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، تا به ابعاد سیاسی این داستان بپردازیم. آقای مهدوی آزاد، دور دوم تحریم ها چه تبعاتی در روابط بین‌المللی ایران خواهد داشت؟
در واقع اساس تحریم‌های آمریکا از دور دوم آغاز خواهد شد و اصل نتایجش هم از چند ماه بعد از آغاز تحریم‌ها خودش رو نشون خواهد داد. تأثیرات شگرفی بر سیاست خارجی ایران داره. ایران برای دور زدن این تحریم‌ها، برای تهیه حداقل مایحتاج مردم و ادامه مقاومت، مجبور به همکاری همسایگانش هست، از ترکیه و عراق گرفته تا افغانستان، حتی پاکستان و همچنین کشورهای مثل ترکمنستان و آذربایجان. در این فرایند ایران ناگزیره به برخی از امتیازاتی که اونها میخوان تن بده. این اساس سیاست‌های ایران و روابطش با کشورهای همسایه را عوض می‌کنه. همچنان که در دور قبلی تحریم‌ها، در اواخر دوران آقای احمدی نژاد، ترکیه تونست امتیازات سنگینی از جمهوری اسلامی ایران دریافت بکنه. روابط ایران با جهان شرق، مخصوصا روسیه و چین، هم از این مرحله ناگهان متحول خواهد شد. اطلاعاتی که بعداً افشا شد نشون داد که در دور قبلی تحریم‌ها، سال‌های 91 و 92، ایران عملاً به نوعی برده‌داری اقتصادی در مقابل چین و روسیه تن داده. به برخی از امتیازاتی که اونها میخواستن، مخصوصا روس‌ها در حوزه خاورمیانه، هم حتی مجبور شده که جواب مثبت بده. بنابراین از این زاویه ایران تحت تاثیر قرار میگیره. اما مهمترین نکته روابط ایران با اتحادیه اروپایی است. بگذار صادقانه بگم این مسئله همچنان در خلأ، همچنان آینده نامعلومه، به این خاطر که اصل مسئله، یعنی مکانیزم مالی ایران به اتحادیه اروپا، همچنان در ابهام هست.
به خارج از مرزها اشاره کردیم سیاست خارجی، اما برگردیم به سیاست داخلی ایران. فکر میکنید که تحریم ها میتونه در موازنه قدرت در گروه های مختلف داخلی ایران تغییر ایجاد کنه؟
بدون تردید چنین خواهد کرد. ببینید، یک نمونه ساده رو براتون مثال میزنم. ایران و اتحادیه اروپا تصمیم گرفتن یک مکانیزم مالی دو جانبه ایجاد بکنن. این به ظاهر بسیار ساده است، منتها پیش شرط این پذیرفتن لوایح FATF هست. این لوایح حدود 8 ماهه که در پیچ و خمهای بوروکراسی ایران سرگردان جناح راست، مذهبیون، آقای خامنه ای، سپاه پاسداران یک جوری مقابلش ایستادن. اگر قرار باشه این مکانیزم راه بیفته، حتما حکومت باید در مقابل FATF عقب نشینی بکنه و این تصویب بشه. مسئله دومش این هستش که ایران باید دفتری در اتحادیه اروپا داشته باشه و اتحادیه اروپا هم دفتری در ایران. سالهاست که مسئله دفتر اتحادیه اروپا در ایران تبدیل به یک بحران سیاسی داخلی شده. مشخصا بعد از برجام از سال 94 جناح راست، سپاه پاسداران، خود آقای خامنه‌ای مخالف چنین دفتری هستند، معتقدند این دفتر در مسائل حقوق بشری ایران و مسائل داخلی ایران دخالت میکنه. برای ایران اگر بخواد تن به اون مکانیزم‌های جدیدی که در حوزه سیاست خارجی ایجاد خواهد شد بده و اون قوانین جدید رو بپذیره، ناگزیر معادلات داخلی و توازن داخلی عوض خواهد شد. این از یک بعد قصه است. در بعد دوم قصه، نهادهای مثل سپاه پاسداران و نهادهای نظامی به وجود دست بالاتر رو اینجا خواهند گرفت، به این خاطر که مکانیزم دور زدن تحریما از طریق غیر شفاف، یعنی مشخصا واردات و همچنین صادرات غیر شفاف، در دست نهادهای مثل سپاه پاسداران یا نهادهای خصولتی خواهد بود و در سیاست داخلی این پول هست که تعیین میکنه. برای ما وارد عصر تازه ای از سیاسیگری در ایران میشیم، عصری که در اون میانه روها به اتکای خارجی توان بیشتری خواهند داشت و بنیادگراها به اتکای سلاح قدرت بیشتری پیدا میکنند.
آقای مهدوی آزاد، سپاس از همراهی شما. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. معاون وزارت رفاه ایران میگوید 18 تا 35 درصد مردم زیر خط فقر هستند. احمد میدری گفته است تا زمانی که رابطه دولت و حاکمیت تغییر نکند و تغییری در سیاست گذاری ها صورت نگیرد، نباید انتظار کاهش نرخ فقر در ایران را داشته باشیم. او تسلط منافع برخی گروه ها را باعث ایجاد فقر در ایران اعلام کرده است. ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت میگوید از 1.5 ماه اخیر که موجی درباره مسمومیت با الکل ایجاد شد تا روز یکشنبه 959 نفر با الکل مسموم شدند. به گفته او 84 نفر از این افراد فوت کردند و 305 نفر هم مورد دیالیز قرار گرفته و 27 نفر هم نابینا یا کمبینا شدند. سخنگوی وزارت بهداشت گفته بیشترین مسمومین به ترتیب در استانهای البرز، هرمزگان، خراسان شمالی و تهران بودند. و اولین جلسه رسیدگی به اتهامات 5 مدیر صرافی روز چهارشنبه 9 آبان ماه در شعبه 3 دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شود. پیمان ارغوانی، سید مازن قائمی، بهداد بهرامی، حمید انصاری و احسان صفوی امیر 5 مدیر صرافی هستند که به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی ایران به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز محاکمه خواهند شد. 13 دوره جشنواره جهانی فیلم روم که برگزار کنندگانش از آن به عنوان جشن یاد می‌کنند، امسال میزبان فیلمسازانی چون مارتین اسکورسیزی، شیرین نشاد و دزیره اخوان بود. روایت محمد عبدی رو از این جشن بشنویم.
شهر سینما، شهری با کارنامه ای رعش برانگیز در تاریخ سینما که حالا میزبان یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی با فرش‌های قرمز و هیاهوی بسیار هم هست. جشنواره جهانی فیلم روم یا به قول خودشان جشن روم. جشنواره‌ای که پیش از آن که بخواهد بخش مسابقه داشته باشد و بی جهت با قدیمی‌ترین جشنواره سینمای جهان یعنی ونیز رقابت کند، ترجیح می‌دهد جشن بزرگی باشد در ستایش سینما.
خیلی هیجان زده ایم درباره جشنواره امسال، نه فقط به خاطر کیفیت فیلم ها، بلکه به خاطر تعداد زیاد شخصیت های سینمایی که اینجا داریم. دیشب کیت بلانشت رو داشتیم، امشب مایکل مور، بعد ایزابل هوپر و خیلی های دیگه. هر شب روم یک ستاره بزرگ داره.
ملاقات با چهره ها بخش جدا ناشدنی جشنواره روم است. امسال میزبان چهره هایی چون شیرین نشاط، فیلمساز ایرانی ساکن آمریکا، مارتین اسکورسیزی، فیلمساز برجسته آمریکایی و کیت بلانشت، بازیگر بزرگ استرالیایی.
Prima volta al Royal.
جشنواره امسال با اوقات بد در ال رویال آغاز شد. ساخته درو گودار، یک فیلم دیدنی که در یک هتل دور افتاده به نام ال رویال می‌گذرد و داستان پیچیده‌ای را روایت می‌کند برای پیدا کردن پول‌های مخفی شده در زیر یکی از اتاق‌ها. یک فیلم خشن با روایتی تو در تو و شگفت انگیز که رد پای فیلمسازانی چون کوینتین تارانتینو و روبرتو رودریگوز را میتوان در آن یافت.
Signore, abbiamo un problema.
I'm very, very in love with Iranian film.
من خیلی عاشق فیلم‌های ایرانیم. جشنواره کن بودم امسال وقتی که فیلم جعفر پناهی نمایش داده شد. خیلی مشتاقم فیلم‌های ایرانی رو اینجا نمایش بدم.
I look forward to screening Persian film here.
Sei ufficialmente una discepola della God's Promise. Benvenuta.
دزیره اخوان فیلمساز ایرانی آمریکایی با فیلم آموزش غلط کامرون پست در این جشنواره حضور داشت. او که در فیلم قبلیش رفتار مناسب داستان یک دختر ایرانی در آمریکا را روایت می‌کرد، این بار فیلمی به تمامی آمریکایی ساخته با شخصیت‌های نوجوان همجنسگرایی که در دام سنت و مذهب گرفتار آمده است. محمد عبدی
روز دوشنبه هفتم آبان شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی تصاویر را منتشر کردند که به گفته آنها مربوط به مراسم روز هفتم آبان ماه بود. هفتم آبان در گاه شمار غیررسمی ایران روز کوروش است. پیشتر برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به برگزاری هر گونه مراسمی به این مناسبت هشدار داده بودند. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
در ساعات آغازین روز دوشنبه، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که حاکی از ازدحام خودروهای شخصی در مسیرهای منتهی به پاسارگاد بود. به نوشته کاربران، حضور نیروهای انتظامی و امنیتی در مسیر مشهود بود. البته پیشتر شماری از کاربران برای ما تصاویری از این پیامک رو فرستاده بودند که به ظاهر از سوی نیروهای امنیتی فرستاده شده بود و نسبت به حضور در مراسم به نوشته اونها جعلی هشدار داده بود. در سالهای اخیر روز هفتم آبان ماه مراسمی تحت عنوان روز کوروش در پاسارگاد آرامگاه نخستین پادشاه هخامنشی برگزار شده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشنهاد نامگذاری رسمی روز کوروش در گاه شمار ایرانی رو به شورای عالی امنیت ملی واگذار کرده. بهرام پارسایی نماینده شیراز روز 29 مهر ماه آقای روحانی رو به برخورد دوگانه با این موضوع متهم کرد. در واکنش راسویاب در توییتر نوشته خیزش هفت آبان، چه راه‌ها رو ببندین، چه کل استان رو محاصره کنین یا حتی متر به متر لباس شخصی و سرکوبگر بچینید، باز هم به نوشته او از جایی می‌خورین که هرگز فکرشو نخواهین کرد. البته از دید جانا این نکته مهم بوده که حالا همونایی که تا دیروز می‌رفتن رو در و دیوار تخت جمشید یادگاری می‌نوشتن و زباله‌هاشون رو می‌ریختن کف اونجا، دور افتادن و روز کوروش رو تبریک می‌گن. صفحه رسمی وزارت خارجه اسرائیل به فارسی در توییتر هم این تصویر رو منتشر کرده و نوشته به مناسبت روز کوروش بزرگ، نشانهایی از احترام و قدردانی یهودیان و اسرائیل نسبت به او که به عنوان منجی یهودیان شناخته شده، خیابان و هتل به نام کوروش از جمله در اورشلیم، تمبر منشور حقوق بشر، سکه یادگاری و غیره. اما در مقابل یک کاربر کلن با این روز این طور مخالفت کرده که واقعیت اینه که هرگز علاقه‌ای به کوروش و به نوشته او کوروش پرستی نداشته و ندارم. ترجیح میدم به مولانا و حافظ و سعدی و خیام فخر بفروشم و دلبسته اینها باشم. اما آپتین از این دید نگاه کرده که میگن حتی در قرآن هم از کوروش بزرگ به نیکی نام برده شده. از چی میترسین که هر سال هفتم آبان مسیرهای منتهی به پاسارگاد رو میبندید؟ یه سال امکانات برابر بذارین ببینین تو راهپیمایی اربعین و جشن روز کوروش به نوشته او چند چند میشین. گیتی هم نوشته اگر حضور ما در پاسارگاد دولت تو را به لرزه در می آورد، احتمالاً این بدان معناست که دولتت را بر خاک صاحب خانه بنیاد نهاده ای.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. تیم نجات و امداد اندونزی میگوید تا کنون اجساد برخی از مسافرین پرواز 621 اندونزی پیدا شده است. روز گذشته یک هواپیمای مسافربری حدود لاین ایر در آب‌های اطراف جزیره جاوه در اندونزی سقوط کرده است. آنطور که سازمان هوانوردی غیر نظامی اندونزی میگوید این هواپیما 189 سرنشین داشت. به نوشته خبرگزاری رویترز 23 تن از مسافرین این پرواز از مقام‌های دولتی اندونزی بودند. گروهی از زنان با راندن موتورسیکلت‌های هالی دیویدسون در لبنان تلاش کردند تا نسبت به سرطان پستان هشدار دهند. این گروه با کلاه‌های ایمنی و موتورهایشان بادکنک و رمان‌های صورتی که نماد آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان است وصف کردند. در ماه اکتبر که ماه مبارزه با سرطان پستان نامیده می‌شود، کمپین‌های مختلف در سراسر دنیا ابتکارات جالبی انجام می‌دهند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در زنان در سراسر جهان است. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به همراه بانوی اول ایالات متحده مراسم جشن هالووین را در کاخ سفید برگزار کردند. آنها لباس مخصوص هالووین به تن نکرده بودند و فقط از خانواده نظامیان و کودکان آنها استقبال کردند. مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
هفته‌نامه تجارت فردا در شماره تازه روی جلد رو اختصاص داده به این موضوع که مقام‌های دولتی و حکومتی در ایران همواره اقتصاددانان نهادگرا و نظریات اونها رو ترجیح دادن بر نظریات اقتصاددانان مدافع و حامی اقتصاد آزاد. تجارت فردا در این شماره اشاره کرده که اقتصاددانان نهادگرا کسانی هستند که تأثیر و نقش نهادهای دولتی، حکومتی، نهادهای سیاسی و اقتصادی و مدنی رو و اجتماعی رو در اقتصاد بسیار مهم میدونن و نوشته که حتی چهره‌ای مثل حسن روحانی هم که نشست و برخاستی با اقتصاددانان مدافع اقتصاد آزاد داشته، اما در نهایت گرایشش در اقتصاد و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران به سوی اقتصاددانان نهادگرا بوده. نکته دیگر و بسیار مهمتری که این هفته نامه مطرح کرده و در بخشی از صفحات خودش رو به اون اختصاص داده این هست که بعد از 13 آبان ماه، یعنی زمانی که تحریم‌های نفتی بار دیگر به اجرا گذاشته خواهد شد، چه اتفاقی ممکن هست در بازار ایران بیفته. اشاره کرده هفته نامه تجارت فردا که قیمت دلار برای نمونه 15 مرداد ماه به 13050 تومان رسید، در 25 مهر 13950 تومان بوده. این پرسش رو مطرح کرده که 13 آبان چه اتفاقی خواهد افتاد. موضوعی رو که هفته‌نامه تجارت فردا به اون اشاره کرده این هست که در ماه‌های گذشته قیمت‌های ارز و طلا در ایران به شکل مداوم دچار شوک شدن، تا مرز 20000 تومان رسیده قیمت دلار، بعد اندکی کاهش پیدا کرده، قیمت سکه هم تا مرز 5 میلیون تومان رسیده و حالا این هفته نامه نوشته که بخش بزرگی از اون اتفاقی که 13 آبان ماه قرار رخ بده پیشتر هم اتفاق افتاده، برای اینکه اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته همواره دچار بی‌ثباتی بوده. نوشته که حتی اگر مقام‌های دولتی و نهادهای حکومتی بخوان با شوک‌هایی که به بازار وارد می‌کنن قیمت‌ها رو کنترل کنن یا تا حدی کاهش بدن، این واقعیت است و به شکل موقت ممکن هست بحران رو کنترل کنن، اما در نهایت تأکید هفته‌نامه تجارت فردا این هست که اقتصاد زمانی به ثبات میرسه که سیاست در ایران به ثبات رسیده باشه و ایران از یک ثبات سیاسی برخوردار باشه. هفته نامه حمل و نقل در شماره تازه خودش یک گزارش منتشر کرده درباره طرح پلیسی رصد دائمی شهروندان. ماجرا به نوشته این هفته نامه و به نقل از آقای ابوالفضل ابوترابی که نماینده نجف آباد هست در مجلس دهم، این هست که پیشنهادی در مجلس مطرح شده با این بهانه که کنترل کنن میزان تصادفات رو، یک طرحی رو قرار است در مجلس به تصویب برسونن، بر اساس اون یک مورد مشابه سیم کارت ها در خودروها نصب خواهد شد، خودروها رو کنترل میکنه از راه دور.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانید. سلام، به بخش خبر ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. زن جوانی که در میدان انقلاب روسری اثر برداشته بود بازداشت شد. سازمان بهداشت جهانی میگوید بیش از 90% کودکان در جهان هر روز هوای سمی تنفس میکنند. اردوغان فرودگاه استانبول را افتتاح کرد. نیروی انتظامی زن جوانی را که روز دوشنبه در میدان انقلاب تهران روسری اثر برداشته و در هوا تکان میداد بازداشت کرد. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه، یک زن جوان وسط نماد گنبدی شکل میدان انقلاب ایستاده بود و روسری خود را همراه با تعدادی بادکنک رنگی تکان میداد. برخی از حاضران هم با سر دادن فریاد این زن را تشویق می‌کردند. تصاویر ویدئویی نشان می‌دهد دقایقی بعد یک مأمور نیروی انتظامی از این زن می‌خواهد که پایین بیاید و همراه وی به کلانتری برود. درباره هویت این زن و وضعیت وی پس از بازداشت گزارشی منتشر نشده. رادیو فردا هم نمی‌تواند به طور مستقل زمان این اتفاق را تایید کند. اعتراض علنی به حجاب اجباری از دی ماه سال گذشته در ایران آغاز شد و بر اساس گزارش‌ها تا کنون 40 زن در این زمینه بازداشت شده و برخی به زندان محکوم شدند. سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه در آستانه نشستی بر سر آلودگی هوا که قرار است امروز برگزار شود اعلام کرد آلودگی هوا سالانه جان 7 میلیون تن از جمله 600 هزار کودک را می‌گیرد. به گزارش رویترز این سازمان میگوید بیشتر افرادی که جان خود را بر اثر آلودگی هوا از دست می‌دهند ساکن کشورهای فقیر در آسیا و آفریقا هستند. همچنین به گفته سازمان بهداشت جهانی از هر 10 تن از ساکنان کره زمین 9 تن از آنها هوای سمی تنفس می‌کنند. More than 7 million deaths, premature deaths are occurring every year due to exposure to air pollution. دکتر ماریا نیرا مدیر سلامت عمومی و محیط زیست سازمان بهداشت جهانی میگوید بیش از 7 میلیون مورد مرگ‌های زودرس هر سال در جهان رخ می‌دهد که علت آن قرار گرفتن در معرض هوای آلوده است. به گزارش سازمان بهداشت جهانی 93% از کودکان زیر 15 سال در جهان که شمار آنها به 1,800,000,000 تن می‌رسد در معرض هوای سم قرار دارند. بر پایه این گزارش هوای سمی به هوش کودکان آسیب می‌زند، موجب بروز عفونت‌های حاد تنفسی می‌شود و صدها هزار کودک را در معرض خطر مرگ قرار می‌دهد. به گفته مدیر سلامت عمومی و محیط زیست سازمان بهداشت جهانی، بیماری قلبی، سکته و سرطان ریه نیز می‌تواند بر اثر آلودگی هوا باشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه فرودگاه بین‌المللی تازه‌ساز استانبول را افتتاح کرد. دولت اردوغان میگوید سرانجام این مکان تبدیل به بزرگترین فرودگاه جهان خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه اردوغان در مراسم گشایش این فرودگاه در حضور دیگر مقام‌های این کشور افزود این فرودگاه افتخار کشور و الگویی برای دیگران می‌شود. در این مراسم که همزمان بود با 95مین سالگرد ترکیه مدرن به بنیانگذاری مصطفی کمال آتاتورک، اردوغان نام این فرودگاه را نیز استانبول اعلام کرد. اردوغان در نظر دارد با این فرودگاه ناوگان هوایی ترکیه را به یک قول هوانوردی تبدیل و یک پل ارتباطی بین اروپا، آسیا و آفریقا برقرار کند. اما این فرودگاه تا مدتی خواهد توانست تنها پرواز به 5 مقصد را تامین کند. گفته می شود پس از آنکه در سال 2028 تمام تأسیسات لازم تکمیل شد این فرودگاه ظرفیت جابجایی 200 میلیون مسافر در سال را خواهد داشت. این بخش خبری به پایان رسید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز
سازوکارهایی که اتحادیه اروپا در نظر داشته،
وزیر امور خارجه ایران میگوید اتحادیه اروپا سازوکار مالی در راستای ادامه فعالیت‌های تجاری با ایران را در چند روز آینده عملیاتی می‌کند. سازوکار ویژه اروپا برای عملیاتی شدن با چه موانعی روبروست؟
خروجی شیراز، هجوم مردم به طرف پاسارگاد.
خبران شبکه‌های اجتماعی از مراسم هفتم آبان روز جهانی کوروش می‌گویند. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت اتحادیه اروپا سازوکار مالی در راستای ادامه فعالیت‌های تجاری با ایران را در چند روز آینده عملیاتی می‌کند. این در حالی است که شماری از چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر لزوم شدت هرچه بیشتر فشار تحریم‌ها از جمله قطع دسترسی ایران به شبکه بین‌المللی پیام‌رسانی بانکی موسوم به سوئیفت تاکید کردند. کیان منوی گزارش می‌دهد.
سازوکارهایی که اتحادیه اروپا در نظر داشته در همین چند روز عملیاتی خواهد شد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با اشاره به موضوع عملی شدن سازوکارهای اتحادیه اروپا این احتمال را داد که استفاده ایران از این سازوکار ممکن است کمی طول بکشد.
ممکنه تا زمانی که بشه از این سازوکارها استفاده کرد مقدار دیگری طول بکشه به خاطر فشارهای آمریکا.
از سوی دیگر روز یکشنبه شماری از بزرگترین حامیان دونالد ترامپ از جمله برخی قانونگذاران محافظه‌کار و مشاوران مختلف در کنگره آمریکا در مورد آنچه کافی نبودن حجم تحریم‌ها خواندند ابراز نگرانی کردند. آنها گفتند بیم از آن دارند که رئیس جمهور آمریکا بر سر قول خود که اعمال فشار حداکثر بر جمهوری اسلامی بوده پایبند نماند. و در این خصوص از جمله بر احتمال ادامه دسترسی ایران به شبکه بین‌المللی پیام‌رسانی بانکی موسوم به سوئیفت اشاره کردند. نگرانی که حتی باعث شده که تمرکز خود را بر روی طرحی بگذارند که تد کروز سناتور جمهوری خواه از تگزاس در دست تهیه دارد. بنابراین طرح در صورتی که سوئیفت دسترسی ایران را به سیستم خود قطع نکند دولت آمریکا ملزم خواهد شد تحریم هایی را علیه اعضای سوئیفت از جمله برخی بانک های آمریکایی اعمال کند. اکنون در آستانه اجرای سازوکار ویژه اروپایی دو منبع در اتحادیه اروپا گفتند اگرچه کشورهای اروپایی سربسته تلاش کردند که کار استقرار یک سازوکار ویژه به گفته آنها نمادین برای تسهیل پرداخت های مربوط به ایران را پیش ببرند، اما نه میزبانی برای مستقر کردن این دفتر پیدا شده و نه ساختار قانونی و مدیریتی آن هنوز مشخص است. منبع دیگر که همینطور نامی از آن برده نشده میگوید این موضوع در هیچ یک از جلسات کاری شورای اروپا مطرح نشده است. این منبع اروپایی افزوده است که به نظر او سرویس اقدام خارجی اروپایی متقاعد شده که هیچ توافق نظری در این زمینه میان 28 عضو اتحادیه اروپا به دست نخواهد آمد و باید به شکلی متفاوت برای این موضوع راه حل پیدا کرد. کیان معنوی، رادیو فردا.
برای واکاوی این موضوع فریدون خاوند کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای خاوند، در ابتدا به مکانیسم های این سازوکار ویژه پردازیم و اینکه چه راه حل هایی رو برای کمک به ایران پیشنهاد میکنید.
این سازوکار 24 سپتامبر گذشته پیشنهاد شده و عمدتا دستپخت انگلستان و فرانسه و آلمان هست برای نجات برجام منهای آمریکا. نقش اصلی سازوکار ویژه اگر تحقق پیدا بکنه البته مقابله با پیامدهای بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران است، به خصوص اعمال مجازات‌های سنگین از طرف واشنگتن علیه اون دسته از شرکت‌های غیر آمریکایی که در داد و ستد با جمهوری اسلامی مکانیزم نقل و انتقال‌های مالی بین‌المللی رو به کار بگیرند و یا از دلار استفاده بکنند. هدف این است که شرکت‌های اروپایی بتونند بدون استفاده از کانال‌های عادی تراکنش‌های مالی بین‌المللی با جمهوری اسلامی به داد و ستد بپردازند تا در معرض مجازات‌های اقتصادی آمریکا قرار نگیرند. سازوکار ویژه بر مبنای یک مبادله تهاتوری، یعنی کالا در برابر کالا، تکیه داره و به یک اتاق پایاپای بیشباهت نیست. صحبت بر سر یک نهاد حقوقی مالی هست که وظیفه تسویه حساب‌های مربوط به معاملات پایاپای رو انجام میده. به عنوان مثال شرکت الف در آلمان به ایران کالا صادر میکنه و ایران مقدار نفتی رو که معادل بهای این کالاست به پالایشگاه B در هلند تحویل میده. این پالایشگاه پول نفت وارد شده از ایران رو به شرکت B منتقل میکنه. یک اتاق پایاپای نقش واسطه رو بازی میکنه بین هلندی ها و اسپانیایی ها.
با این تفاصیل چه مشکل عمده‌ای در راه اجرایی شدن و پیاده کردن این سازوکار ویژه وجود داره؟
مشکل بزرگ این هست که اتاق مبادلات که نقش واسطه رو بر عهده داره و در واقع یک نهاد اساسی است در راه تحقق سازوکار ویژه، باید در جای مستقر بشه، به اصطلاح یک مقر داشته باشه. از قرار معلوم هیچ کشوری در اتحادیه اروپا تمایل نداره میزبان این نهاد باشه، چون که میترسه با مجازات آمریکا روبرو بشه.
اگر یکی از این کشورها بپذیره که مقر این نهاد بشه، فکر میکنید که کی اجرایی بشه این سازوکار ویژه؟
پیشتر وعده داده شده بود این مکانیزم پیش از آغاز موج دوم تحریم ها، یعنی 14 آبان ماه به راه بیفته. از قرار معلوم در به راه افتادن این مکانیزم تأخیرهایی پیش آمده و گفته میشه که پیش از ژانویه 2019 عملیاتی نخواهد شد. خب این یک مقداری دیر هست برای ایران که بتونه از این مکانیزم استفاده کنه، ولی به احتمال قریب به یقین تلاش اتحادیه اروپا بیشتر جنبه سیاسی داره و هدف این اتحادیه این هست که به دولت حسن روحانی اجازه بده در مقابل دشمنان و رقیبانش در داخل کشور بگوید که ایران میتواند به هر حال بر کمک‌های اتحادیه اروپا حساب بکنه.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر.
14 آبان ماه دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران کلید خواهد خورد. این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا ایران رو به تحریم‌های بیشتر نیز تهدید کرده. در گفتگو با فریدون خاوند، اقتصاددان، به سازوکار ویژه اتحادیه اروپا پرداختیم که قراره به ایران کمک کنه از راه دور زدن تحریم‌های آمریکا به بازرگانی خارجی خود ادامه بده. اما در این زمان همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، تا به ابعاد سیاسی این داستان بپردازیم. آقای مهدوی آزاد، دور دوم تحریم‌ها چه تبعاتی در روابط بین‌المللی ایران خواهد داشت؟
در واقع اساس تحریم‌های آمریکا از دور دوم آغاز خواهد شد و اصل نتایجش هم از چند ماه بعد از آغاز تحریم‌ها خودش رو نشون خواهد داد. تأثیرات شگرفی بر سیاست خارجی ایران داره. ایران برای دور زدن این تحریم‌ها، برای تهیه حداقل مایحتاج مردم و ادامه مقاومت، مجبور به همکاری همسایگانش هست، از ترکیه و عراق گرفته تا افغانستان، حتی پاکستان و همچنین کشورهای مثل ترکمنستان و آذربایجان. در این فرایند ایران ناگزیره به برخی از امتیازاتی که اونها میخوان تن بده. این اساس سیاست‌های ایران و روابطش با کشورهای همسایه را عوض می‌کنه. همچنان که در دور قبلی تحریم‌ها، در اواخر دوران آقای احمدی نژاد، ترکیه تونست امتیازات سنگینی از جمهوری اسلامی ایران دریافت بکنه. روابط ایران با جهان شرق، مخصوصا روسیه و چین، هم از این مرحله ناگهان متحول خواهد شد. اطلاعاتی که بعداً افشا شد نشون داد که در دور قبلی تحریم‌ها، سال‌های 91 و 92، ایران عملاً به نوعی برده‌داری اقتصادی در مقابل چین و روسیه تن داده. به برخی از امتیازاتی که اونها میخواستن، مخصوصا روس‌ها، در حوزه خاورمیانه هم حتی مجبور شده که جواب مثبت بده. برای این از این زاویه ایران تحت تاثیر قرار میگیره. اما مهمترین نکته روابط ایران با اتحادیه اروپا است. بذار صادقانه بگم این مسئله همچنان در خلأ، همچنان آینده نامعلومه، به این خاطر که اصل مسئله، یعنی مکانیزم مالی ایران به اتحادیه اروپا، همچنان در ابهام هست.
به خارج از مرزها اشاره کردیم سیاست خارجی، اما برگردیم به سیاست داخلی ایران. فکر میکنید که تحریم ها میتونه در موازنه قدرت در گروه های مختلف داخلی ایران تغییر ایجاد کنه؟
بدون تردید چنین خواهد کرد. ببینید، یک نمونه ساده رو براتون مثال میزنم. ایران و اتحادیه اروپا تصمیم گرفتن یک مکانیزم مالی دو جانبه ایجاد بکنن. این به ظاهر بسیار ساده است، منتها پیش شرط این پذیرفتن لوایح FATF هست. این لوایح حدود 8 ماهه که در پیچ و خمهای بوروکراسی ایران سرگردان جناح راست، مذهبیون، آقای خامنه‌ای، سپاه پاسداران یک جوری مقابلش ایستادن. اگه قرار باشه این مکانیزم راه بیفته، حتما حکومت باید در مقابل FATF عقب نشینی بکنه و این تصویب بشه. مسئله دومش این هستش که ایران باید دفتری در اتحادیه اروپا داشته باشه و اتحادیه اروپا هم دفتری در ایران. سالهاست که مسئله دفتر اتحادیه اروپا در ایران تبدیل به یک بحران سیاسی داخلی شده. مشخصا بعد از برجام از سال 94، جناح راست، سپاه پاسداران، خود آقای خامنه‌ای مخالف چنین دفتری هستن، معتقدن این دفتر در مسائل حقوق بشری ایران و مسائل داخلی ایران دخالت میکنه. برای ایران اگر بخواد تن به اون مکانیزم‌های جدیدی که در حوزه سیاست خارجی ایجاد خواهد شد بده و اون قوانین جدید رو بپذیره، ناگزیر معادلات داخلی و توازن داخلی عوض خواهد شد. این از یک بعد قصه است. در بعد دوم قصه، نهادهای مثل سپاه پاسداران و نهادهای نظامی به وجود دست بالاتر رو اینجا خواهند گرفت، به این خاطر که مکانیزم دور زدن تحریما از طریق غیر شفاف، یعنی مشخصا واردات و همچنین صادرات غیر شفاف، در دست نهادهای مثل سپاه پاسداران یا نهادهای خصولتی خواهد بود و در سیاست داخلی این پول هست که تعیین میکنه. برای ما وارد عصر تازه‌ای از سیاسیگری در ایران میشیم، عصری که در اون میان روها به اتکای خارجی توان بیشتری خواهند داشت و بنیادگراها به اتکای سلاح قدرت بیشتری پیدا میکنند.
آقای مهدوی آزاد، سپاس از همراهی شما. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. معاون وزارت رفاه ایران میگوید 18 تا 35 درصد مردم زیر خط فقر هستند. احمد میدری گفته است تا زمانی که رابطه دولت و حاکمیت تغییر نکند و تغییری در سیاست گذاری ها صورت نگیرد، نباید انتظار کاهش نرخ فقر در ایران را داشته باشیم. او تسلط منافع برخی گروه ها را باعث ایجاد فقر در ایران اعلام کرده است. ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت میگوید از 1.5 ماه اخیر که موجی درباره مسمومیت با الکل ایجاد شد تا روز یکشنبه 959 نفر با الکل مسموم شدند. به گفته او 84 نفر از این افراد فوت کردند و 305 نفر هم مورد دیالیز قرار گرفته و 27 نفر هم نابینا یا کمبینا شدند. سخنگوی وزارت بهداشت گفته بیشترین مسمومین به ترتیب در استانهای البرز، هرمزگان، خراسان شمالی و تهران بودند. و اولین جلسه رسیدگی به اتهامات 5 مدیر صرافی روز چهارشنبه 9 آبان ماه در شعبه 3 دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شود. پیمان ارغوانی، سید مازن قائمی، بهداد بهرامی، حمید انصاری و احسان صفوی امیر 5 مدیر صرافی هستند که به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی ایران به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز محاکمه خواهند شد. 13 دوره جشنواره جهانی فیلم روم که برگزار کنندگانش از آن به عنوان جشن یاد می‌کنند، امسال میزبان فیلمسازانی چون مارتین اسکورسیزی، شیرین نشاد و دزیره اخوان بود. روایت محمد عبدی رو از این جشن بشنویم.
شهر سینما، شهری با کارنامه رعش برانگیز در تاریخ سینما که حالا میزبان یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی با فرش‌های قرمز و هیاهوی بسیار هم هست. جشنواره جهانی فیلم روم یا به قول خودشان جشن روم. جشنواره‌ای که پیش از آن که بخواهد بخش مسابقه داشته باشد و بی جهت با قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی جهان یعنی ونیز رقابت کند، ترجیح می‌دهد جشن بزرگی باشد در ستایش سینما.
خیلی هیجان زده ایم درباره جشنواره امسال، نه فقط به خاطر کیفیت فیلم ها بلکه به خاطر تعداد زیاد شخصیت های سینمایی که اینجا داریم. دیشب کیت بلانشت رو داشتیم، امشب مایکل مور، بعد ایزابل هوپر و خیلی های دیگه. هر شب روم یک ستاره بزرگ داره.
ملاقات با چهره ها بخش جدا ناشدنی جشنواره روم است. امسال میزبان چهره هایی چون شیرین نشاط، فیلمساز ایرانی ساکن آمریکا، مارتین اسکورسیزی، فیلمساز برجسته آمریکایی و کیت بلانشت، بازیگر بزرگ استرالیایی. جشنواره امسال با اوقات بد در ال رویال آغاز شد. ساخته درو گودارد، یک فیلم دیدنی که در یک هتل دور افتاده به نام ال رویال می‌گذرد و داستان پیچیده‌ای را روایت می‌کند برای پیدا کردن پول‌های مخفی شده در زیر یکی از اتاق‌ها. یک فیلم خشن با روایتی تو در تو و شگفت‌انگیز که رد پای فیلمسازانی چون کوینتین تارانتینو و روبرتو رودریگوئز را میتوان در آن یافت.
Signore. Can't take my eyes off you. Abbiamo un problema.
I'm very very in love with Iranian film.
من خیلی عاشق فیلم های ایرانی ام. جشنواره کن بودم امسال وقتی که فیلم جعفر پناهی نمایش داده شد. خیلی مشتاقم فیلم های ایرانی رو اینجا نمایش بدم.
I look forward to screening Persian film here.
Sei ufficialmente una discepola della God's Promise. Benvenuta.
دزیره اخوان فیلمساز ایرانی آمریکایی با فیلم آموزش غلط کامرون پست در این جشنواره حضور داشت. او که در فیلم قبلیش رفتار مناسب داستان یک دختر ایرانی در آمریکا را روایت می‌کرد، این بار فیلمی به تمامی آمریکایی ساخته با شخصیت‌های نوجوان همجنسگرایی که در دام سنت و مذهب گرفتار آمده است. محمد عبدی
روز دوشنبه هفتم آبان شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی تصاویر را منتشر کردند که به گفته آنها مربوط به مراسم روز هفتم آبان ماه بود. هفتم آبان در گاه شمار غیررسمی ایران روز کوروش است. پیشتر برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به برگزاری هر گونه مراسمی به این مناسبت هشدار داده بودند. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
در ساعت آغازین روز دوشنبه، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که حاکی از ازدحام خودروهای شخصی در مسیرهای منتهی به پاسارگاد بود. به نوشته کاربران، حضور نیروهای انتظامی و امنیتی در مسیر مشهود بود. البته پیشتر شماری از کاربران برای ما تصاویری از این پیامک رو فرستاده بودند که به ظاهر از سوی نیروهای امنیتی فرستاده شده بود و نسبت به حضور در مراسم به نوشته اونها جعلی هشدار داده بود. در سالهای اخیر روز هفتم آبان ماه مراسمی تحت عنوان روز کوروش در پاسارگاد آرامگاه نخستین پادشاه هخامنشی برگزار شده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشنهاد نامگذاری رسمی روز کوروش در گاه شمار ایرانی رو به شورای عالی امنیت ملی واگذار کرده. بهرام پارسایی نماینده شیراز روز 29 مهر ماه آقای روحانی رو به برخورد دوگانه با این موضوع متهم کرد. در واکنش راسویاب در توییتر نوشته خیزش هفت آبان چه راه‌ها رو ببندین چه کل استان رو محاصره کنین یا حتی متر به متر لباس شخصی و سرکوبگر بچینید باز هم به نوشته او از جایی می‌خورین که هرگز فکرشو نخواهین کرد. البته از دید جانا این نکته مهم بوده که حالا همونایی که تا دیروز می‌رفتن رو در و دیوار تخت جمشید یادگاری می‌نوشتن و زباله‌هاشون رو می‌ریختن کف اونجا دور افتادن و روز کوروش رو تبریک می‌گن. صفحه رسمی وزارت خارجه اسرائیل به فارسی در توییتر هم این تصویر رو منتشر کرده و نوشته به مناسبت روز کوروش بزرگ نشانهایی از احترام و قدردانی یهودیان و اسرائیل نسبت به او که به عنوان منجی یهودیان شناخته شده خیابان و هتل به نام کوروش از جمله در اورشلیم تمبر منشور حقوق بشر سکه یادگاری و غیره. اما در مقابل یک کاربر کلن با این روز این طور مخالفت کرده که واقعیت اینه که هرگز علاقه‌ای به کوروش و به نوشته او کوروش پرستی نداشته و ندارم. ترجیح میدم به مولانا و حافظ و سعدی و خیام فخر بفروشم و دلبسته اینها باشم. اما آبتین از این دید نگاه کرده که میگن حتی در قرآن هم از کوروش بزرگ به نیکی نام برده شده. از چی میترسین که هر سال هفتم آبان مسیرهای منتهی به پاسارگاد رو میبندید؟ یه سال امکانات برابر بذارین ببینین تو راهپیمایی اربعین و جشن روز کوروش به نوشته او چند چند میشین. گیتی هم نوشته اگر حضور ما در پاسارگاد دولت تو را به لرزه در می آورد احتمالاً این بدان معناست که دولتت را بر خاک صاحب خانه بنیاد نهاده ای.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. تیم نجات و امداد اندونزی میگوید تا کنون اجساد برخی از مسافرین پرواز 621 اندونزی پیدا شده است. روز گذشته یک هواپیمای مسافربری خطوط لاین ایر در آب‌های اطراف جزیره جاوه در اندونزی سقوط کرده است. آنطور که سازمان هوانوردی غیر نظامی اندونزی میگوید این هواپیما 189 سرنشین داشت. به نوشته خبرگزاری رویترز 23 تن از مسافرین این پرواز از مقام‌های دولتی اندونزی بودند. گروهی از زنان با راندن موتورسیکلت‌های هالی دیویدسون در لبنان تلاش کردند تا نسبت به سرطان پستان هشدار دهند. این گروه با کلاه‌های ایمنی و موتورهایشان بادکنک و رمان‌های صورتی که نماد آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان است وصل کردند. در ماه اکتبر که ماه مبارزه با سرطان پستان نامیده می‌شود، کمپین‌های مختلف در سراسر دنیا ابتکارات جالبی انجام می‌دهند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در زنان در سراسر جهان است. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به همراه بانوی اول ایالات متحده مراسم جشن هالووین را در کاخ سفید برگزار کردند. آنها لباس مخصوص هالووین به تن نکرده بودند و فقط از خانواده نظامیان و کودکان آنها استقبال کردند. مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
هفته‌نامه تجارت فردا در شماره تازه روی جلد رو اختصاص داده به این موضوع که مقام‌های دولتی و حکومتی در ایران همواره اقتصاددانان نهادگرا و نظریات اونها رو ترجیح دادن بر نظریات اقتصاددانان مدافع و حامی اقتصاد آزاد. تجارت فردا در این شماره اشاره کرده که اقتصاددانان نهادگرا کسانی هستند که تأثیر و نقش نهادهای دولتی، حکومتی، نهادهای سیاسی و اقتصادی و مدنی رو و اجتماعی رو در اقتصاد بسیار مهم میدونن و نوشته که حتی چهره‌هایی مثل حسن روحانی هم که نشست و برخاستی با اقتصاددانان مدافع اقتصاد آزاد داشته، اما در نهایت گرایشش در اقتصاد و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران به سوی اقتصاددانان نهادگرا بوده. نکته دیگر و بسیار مهمتری که این هفته نامه مطرح کرده و در بخشی از صفحات خودش رو به اون اختصاص داده این هست که بعد از 13 آبان ماه، یعنی زمانی که تحریم‌های نفتی بار دیگر به اجرا گذاشته خواهد شد، چه اتفاقی ممکن هست در بازار ایران بیفته. اشاره کرده هفته نامه تجارت فردا که قیمت دلار برای نمونه 15 مرداد ماه به 13050 تومان رسید، در 25 مهر 13950 تومان بوده. این پرسش رو مطرح کرده که 13 آبان چه اتفاقی خواهد افتاد. موضوعی رو که هفته‌نامه تجارت فردا به اون اشاره کرده این هست که در ماه‌های گذشته قیمت‌های ارز و طلا در ایران به شکل مداوم دچار شوک شدن، تا مرز 20000 تومان رسیده قیمت دلار، بعد اندکی کاهش پیدا کرده، قیمت سکه هم تا مرز 5 میلیون تومان رسیده و حالا این هفته نامه نوشته که بخش بزرگی از اون اتفاقی که 13 آبان ماه قرار رخ بده پیشتر هم اتفاق افتاده، برای اینکه اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته همواره دچار بی‌ثباتی بوده. نوشته که حتی اگر مقام‌های دولتی و نهادهای حکومتی بخوان با شوک‌هایی که به بازار وارد می‌کنن قیمت‌ها رو کنترل کنن یا تا حدی کاهش بدن، این واقعیت نیست و به شکل موقت ممکن هست بحران رو کنترل کنن. اما در نهایت تأکید هفته‌نامه تجارت فردا این هست که اقتصاد زمانی به ثبات میرسه که سیاست در ایران به ثبات رسیده باشه و ایران از یک ثبات سیاسی برخوردار باشه. هفته‌نامه حمل و نقل در شماره تازه خودش یک گزارش منتشر کرده درباره طرح پلیسی رصد دائمی شهروندان. ماجرا به نوشته این هفته‌نامه و به نقل از آقای ابوالفضل ابوترابی که نماینده نجف آباد هست در مجلس دهم، این هست که پیشنهادی در مجلس مطرح شده با این بهانه که کنترل کنن میزان تصادفات رو، یک طرحی رو قرار است در مجلس به تصویب برسونن، بر اساس اون یک مورد مشابه سیم کارت ها در خودروها نصب خواهد شد، خودروها رو کنترل میکنه از راه دور.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانید.